از رادیو گفتگو
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سینما معیار. من امیر عباس سباق هستم، خیلی خوشحالم که با یک سینما معیار دیگه در خدمت شما. خیلی خیلی خوش اومدید به سینما معیار این هفته. خوشحالیم که این فرصت بهمون دست داد که در برنامه دیگه در خدمت شما باشیم. همونطور که علاقه‌مندان به سینما میدونن، در آستانه برگزاری جشنواره فیلم فجر هستیم و سعی میکنیم در برنامه امروز علاوه بر بررسی اوضاع و شرایط و احوال سینما ایران به آخرین اخبار از جشنواره فیلم فجر هم بپردازیم، که از شما دعوت میکنم تا انتهای برنامه همراه ما باشید. همونطور که علاقه‌مندان به سینما میدونند، فهرست فیلم 22 فیلم برگزیده برای حضور در جشنواره فیلم فجر دیروز مشخص شد و در فهرست فیلم‌های اعلام شده، بنیاد سینمایی فارابی با 7 فیلم رکورددار هستش که باید ببینیم که در جشنواره‌ای که خیلی کنجکاوی در خصوصش وجود داره که کیفیت فیلم ها چگونه خواهد بود و چه فیلم هایی رو خواهیم دید، به کجا میرسه جشنواره و چگونه مورد توجه مردم قرار میگیره. به همین بهانه در بخش ابتدایی برنامه امروز ارتباطمون با جناب آقای مسعود نجفی، مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر برقرار شده. آقای نجفی سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام آقای امیر عباس سباق عزیز و شنوندگان عزیز برنامه سینما معیار، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، ما هم خوشحالیم. دلمون تنگ شده بود، حتی سال پیش به بهانه اون کتابه در زمان جشنواره با هم یه ارتباطی گرفتیم، ولی خوشحالیم که یه بار دیگه شما برگشتی و خلاصه ما یکی از خاطراتمون تو جشنواره با شماست دیگه. آقای نجفی سلامت باشید. خب آقای نجفی، یکم از شرایط و وضعیت جشنواره به ما میگید، از آخرین اخبار که امسال یه خورده دیر شد، حالا به خاطر شرایط و حواشی که به وجود اومد همه چی یکم دیرتر اتفاق افتاد، ولی حالا دوست داریم از زبون شما بشنویم آخرین اخبار و اتفاقاتی که راجع به جشنواره فیلم فجر است.
بله، امسال سال متفاوتی بود. اتفاقا شروع جشنواره، در واقع تو ادوار جشنواره، شروع زود هنگامی بودش، هم حکمی که برای دبیر جشنواره داده شد،
بله،
هم تایمی که فراخوان جشنواره منتشر شد. دوره‌ای ما نداشتیم که اینقدر در واقع با چنین فاصله‌ای فراخوان منتشر باشه. اما در روند تولید فیلم
آقای نجفی عذر میخوام، امکانش هست جاتون رو یکم صدا رو ما بد داریم، اگر امکانش هست صدا رو تغییر بدید یا بچه ها دوباره بگیرن شما رو؟
ما تو مسیرم، اگر لازمه الان صدا خوبه؟
الان خوبه. بله،
در حال شرایطی که به وجود اومد، روند تولید فیلم ها رو با در واقع کنگی همراه کرد که ما زمانبندی تحویل فیلممون به تأخیر افتاد، اما در نهایت خوشبختانه روز گذشته اسامی فیلم های حاضر در بخش سودای سیما اعلام شد. 24 فیلمی که در این بخش با هم به رقابت می‌پردازند و بخش های مستند و کوتاه و بین الملل هم انشاءالله تا روزهای آینده اعلام خواهند شد.
خب یه خورده حالا راجبه، چون این بعد از اون وقفه‌ای که افتاد و جداسازی که بین جشنواره فیلم‌های ملی و بین‌الملل اتفاق افتاد، اولین سالیه که فیلم‌های بخش بین‌الملل رو هم توی همین مدت و در زمان برگزاری جشنواره ملی خواهیم دید. یه خورده راجبه جشنواره بین‌الملل اصلا به ما میگید شرایط به چه صورت
بعد
هست؟
بعد از 6 سال بخش ملی و بین‌الملل با هم برگزار میشه. در بخش بین الملل در واقع همکارانی که در این بخش فعال هستن ته زحماتی که در چند ماه گذشته کشیدن خوشبختانه آثار خوبی رو جمع آوری کردن. ما از 72 کشور تقاضای حضور در این بخش که شامل سودای ببخش شامل سینمای سعادت و جلوه‌گاه شرق و جشنواره میشه متقاضی بشیم که فیلم هایی که در نهایت انتخاب شده، من صحبت میکردم با این دوستان، اولین نمایششون رو با توجه به شرایطی که آیین‌نامه‌ای که جشنواره داره، اولین نمایششون رو در سطح منطقه دارن تجربه میکنن و چند اثری هم هستن که اولین نمایش جهانیشون رو در جشنواره بین‌المللی فیلم فجر دارن که در این سه بخشی که اشاره کردم هر بخش شامل 9 فیلم خارجی و احتمالاً 2 یا 3 فیلم ایرانی که ما منتظر بودیم دیروز اسامی فیلم ها مشخص بشه تا در بخش بین الملل هم آثاری که راه پیدا میکنند این بخش هم از بین آثار ایرانی انتخاب بشن. چه مقر اصلی بخش بین الملل ما برج میلاد خواهد بود و در این مکان ما علاوه بر اینکه نمایش آثار بین الملل رو خواهیم داشت، بازار فیلم هم از 17 بهمن ماه آغاز کار خواهد کرد که تا آخر جشنواره ادامه خواهد داشت و در این بازار امسال علاوه بر اینکه فیزیکی برگزار خواهد شد، به صورت همزمان در فضای مجازی هم برگزار خواهد شد.
بعد این
اضافه هم بکنم این ما در علاوه بر برج میلاد و پردیس ملت که نمایش آثار بین الملل خواهیم داشت، در 3 سینمای گالریا، موزه سینما و ارسباران هم برای عموم مردم این فیلم ها به نمایش در خواهیم داشت.
فیلم های بین الملل؟
بله.
بعد این 1-2 فیلمی که گفتید که فیلم های ایرانی تو بخش های بین الملل هم از همین 24 فیلم دیگه، یا امکان داره فیلم متفاوتی باشه؟
روال همیشگی جشنواره معمولا از آثار راه یافته به مسابقه، فیلم هایی که در فرم فراخوانشون ابراز تمایل کرده بودن برای انتخاب بین الملل از بین اونها انتخاب میشه.
بعد ساعت نمایش فیلم ها الان مشخصه؟
امروز قراره که نهایی خواهد شد. 2 پلان ما داریم، یا 2 فیلم در روز یا 3 فیلم در روز که امروز نهایی خواهد شد و اعلام میکنیم.
3 فیلم در روز باشه با توجه به 24 تعداد فیلم ها
در کنار حالا بخش مسابقه سینمای ایران سودای سیمرغ، ما منتخبی از آثار بین الملل رو هم اگر که قرار باشه که 3 فیلم داشته باشیم، منتخبی از آثار بین الملل هم که عواملشون حضور خواهند داشت و بتونیم براشون نشست بذاریم رو که من پیشنهاد دادم که اونا رو هم برای اهالی رسانه داشته باشیم.
این حدود ساعت ها رو میتونید بگید؟ چون خود ما هم میخواییم برنامه ریزی بکنیم ببینیم اونجا بین فیلم ها چه ساعتی بذاریم. حدودش هم مشخص هست؟ مثلا از 2 شروع میشه، 4 شروع میشه؟
2 تا گزینه هستش. اگر که ما 3 فیلم داشته باشیم، در واقع ساعت 1:30 رو مد نظر داریم که هر 3 ساعت سانس داشته باشیم. اگر که 2 فیلم داشته باشیم، ساعت 3:30 رو مد نظر داریم.
یعنی بشه 3:30، بعدیش هم 6:30.
2 ساعت برای فیلم، حدود 1 ساعت هم برای نشست.
بعد نشست ها هم که به همون صورت سالهای گذشته برگزار میشه دیگه، مجری و بله، منتقد بله، و عوامل بله، فیلم هم خواهند
بله،
اومد
بله. خب یعنی این روال سالهای گذشته مجری بوده با حضور عوامل، بخش سالها هم
بله منتقد
حضور داشته. بله
خب این فکر کنم این نکته، چون این جشنواره‌ای که پشت سر گذاشتیم نشست نداشتن و فکر می‌کنم
حالا جشنواره‌های دیگه هم الان به نوعی یا کارگاه داشتن یا برنامه‌های جانبی داشتن.
درست. نشستی که منظورم این بود که با حضور کارگردان و عوامل و اینها باشه بس، که خب ما داریم اینو توی جشنواره امسال هم. بعد آقای نجفی عزیز یه بحث‌های راجع به نمایش قاتل و وحشی مطرح می‌شد که حالا خب جز فیلم‌ها که این فیلم نبود، مثل روال تمام سال‌ها که این گمانه‌زنی ها هست راجع به یه سری فیلم‌های خاص، احتمال نمایش قاتل و وحشی یا فیلم‌های دیگه
بس. حالا بس، الان که من با شما صحبت می‌کنم تصمیمی مبنی بر نمایش فیلمی خارج از آثار اعلامیه دیروز گرفته نشده
و یعنی احتمالش خب خیلی دیگه تقریبا نشدنیه دیگه، میتونیم اینجوری بگیم یا نه باز احتمال هست که در روزهای آتی اتفاقاتی بیفته؟
تا جایی که من در جریان هستم به عنوان مدیر رابطه‌نامه جشنواره عرض کردم خدمتتون، خارج از فیلم هایی که روز گذشته اعلام شد تصمیمی برای نمایش فیلم دیگه ای تا الان گرفته نشده.
درست. و مراسم افتتاحی و اختتامیه به چه صورت هست؟ افتتاحیه طبق سالهای گذشته نخواهیم داشت مراسم خاصی؟
تا الان چیزی که تصمیم هستش در واقع شروع جشنواره در 12 بهمن ماه با نمایش آثار در سینماهای مردمی و برج میلاد و عروس ملت و مرکزی مراسم اختتامیه در 22 بهمن ماه. ما امروز در واقع تو بخش قبلی خدمتتون عرض کردم یه جلسه‌ای داریم در خصوص در واقع مواردی که به بعد از اعلام فیلم ها مربوط میشد، یه مقداری از جزئیات باقی مانده ما امروز مشخص میشه.
بله بسیار عالی. و نکته دیگه ای هست راجع به جشنواره که حالا الان قطعی شده باشه تو سوالات ما نباشه یا بعد منتظر باشیم این یکی دو روزم بگذره که در هفته بعد خبرشون رو بشنویم؟
خوشبختانه با اعلام اسامی فیلم ها که روز گذشته داشتیم ترکیب فیلم ها، حالا من تقریبا میتونم بگم چون از فیلم ها رو ندیدم، اما با صحبت هایی که الان اعضای هیئت انتخاب میکردن همه متفق القول معتقد بودن که فیلم هایی هستن با تنوع موضوعی، با تنوع اقلیمی و حضور پررنگ جوانان که حدود اگر که اشتباه نکنم 10 کارگردان فیلم اولی هستش که همیشه جزو شگفتی های جشنواره بوده و حالا ترکیبی از سینماگرانی که نوید حالا یک جشنواره خوب میده که امیدوارم نتیجهش هم همین باشه که خدمتتون گفتم.
انشالله آقای نجفی، ما هم برای شما و دوستان در جشنواره فیلم فجر آرزو موفقیت داریم و امیدواریم که شاهد یک جشنواره خوب باشیم.
انشالله با کمک شما. انشالله
خیلی ممنون از وقتی که به ما دادید آقای نجفی، برای شما آرزو موفقیت دارم. خدا نگهدار.
ممنون از شما. انشالله در روزهای جشنواره در خدمتتون خواهیم بود. شما حضور ثابت فکر میکنم دارید؟
بله بله، ما در ایام جشنواره هر شب با ویژه برنامه های سودای سیمرغ در خدمت علاقمندان به سینما هستیم. خوشحالیم میشیم که دوستان از خود ارشاد و مسئول جشنواره هم بیان به ما کمک بکنن برای اینکه برنامه رو پربارتر خدمت علاقمندان به سینما بکنن.
در خدمتتون.
خیلی ممنون آقای نجفی، از شما خداحافظی میکنم. ممنون.
خدا.
ساعت 14:45 5 دقیقه است. شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. در بخش قبل گفتگوی من با جناب آقای مسعود نجفی، مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر رو شنیدید که راجع به اتفاقاتی که قراره در جشنواره شاهدمون باشیم به ما گفتند، از حضور 10 فیلم ساز فیلم اولی و برگزاری جشنواره بین الملل فیلم فجر بعد از 6 سال فاصله که به صورت مجزا برگزار میشد در 3 بخش سینمای سعادت، جلوه‌گاه شرق و جشنواره جشنواره ها، که در هر کدوم از این 3 بخش ما شاهد 9 فیلم خارجی خواهیم بود که طبق گفته آقای نجفی در 3 سینما این فیلم ها برای عموم مردم هم به نمایش در میاد و امیدواریم که در نهایت شاهد یک اتفاق خوب در سینما ایران باشیم که نتیجه اون به نوعی آشتی مردم با سینماها باشه، که حالا در بخش دوم که بخش اصلی برنامه امروزمون هم هست میخوایم به این موضوع بپردازیم که در شرایط فعلی که یک رکود تقریبا بشه گفتش که ناامید کننده رو داشتیم در گیشه فیلم ها، از یکی دو هفته شاهد اینیم که با نمایش 2 فیلم ملاقات خصوصی و چپ راست به نوعی مردم دارن کم کم به سالن ها بر میگردند. طبیعتا اون اتفاقی که مورد نظر هممون هست هنوز نیفتاده و خیلی با اون فاصله داریم، ولی خبری که در یکی دو هفته گذشته منتشر شد که در برخی از سینماها ما مجدداً شاهد شکلگیری صف هستیم و مردم برای تماشای فیلم مورد علاقهشون در صف قرار گرفتن، میتونه یه کورسوی امیدی باشه که امیدواریم که این اتفاق ادامه دار باشه و با اضافه شدن فیلم‌های دیگه و فیلم هایی که حالا قابلیت برقراری ارتباط با تماشاگر رو دارند چرخ سینما به چرخ. وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان سینما معیار. ساعت 14:49 دقیقه است. در بخش دوم برنامه امروز ارتباط تلفنی ما با جناب آقای جمال ساداتیان، تهیه کننده و پخش کننده سینما، برقرار شده. آقای ساداتیان سلام، به سینما معیار خوش اومدی.
سلام خدمت جناب عالی و شنوندگانتون، سلام عرض میکنم، خیلی ممنون از دعوتی که انجام دادید، در خدمتتون هستم.
آقا خوشحالیم که یک بار دیگه در خدمتتونیم. آقای ساداتیان، یه شرح حالی از وضعیت سینما در بخش قبلی خدمت مخاطبان گفتم و دوست داشتم برای شروع با توجه به حالا این اخباری که در یکی دو هفته منتشر شد و یک استقبال نسبی رو از فیلم‌هایی که جدید اکران شدن داشتیم، از حال و روز سینما در آستانه جشنواره فیلم فجر به ما بگید وضعیت سینماها گیشه به چه صورت هست و چه پیشبینی دارید برای ادامه اکران، حالا حداقل تا پایان سال و بعد دیگه بحث اکران نوروز که یکی از فصلهای طلاییه که حالا امسال با ماه مبارک رمضان هم تداخل داره و شاید یه خورده شرایط فرق بکنه. بفرمایید آقای صادقیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در بهترین شرایط شاید در طول سال مثلا 200 روز ما شرایط خوب اکرانی داشته باشیم، چون بالاخره ما محرم سفر داریم، محرم رمضان داریم، اول مهر داریم، اسفند داریم، خرداد ماه داریم، بالاخره اعیاد عزاداری ائمه معصومین رو داریم که به دلایل مختلف مرتب این تعطیلی ها شامل حال سینما میشه. یعنی با توجه به همین شرایط خوب وقتی که فیلم ها خوب باشن، مردم با فیلم ها ارتباط برقرار کنن، خب ما میتونیم شاهد یک رونقی در گیشه سینما باشیم. خب شما مستظر هستین که خب سالهای مثلا دهه 60 مثلا با جمعیت 40 میلیون نفری، خب 65 میلیون قطعه در سال هم سینماها بلیت فروختن. خب این غالبا با این توجه به اینکه حتی در اون زمان خب خیلی شرایط کشور مطلوب نبوده، تو ایام جنگ بوده، سینماها یه بخش کیفیتشون از دست داده بودن، تعدادش کم بوده، ولی وقتی مردم با فیلم های ارتباط برقرار میکردن خب سینما میرفتن. نسبتا اون سالها به لحاظ اقتصادی سینما شرایط خوبی رو سپری میکرده. خب الان خب تو این سالهای کمی به تعداد سالن‌های مدرن افسوده شده، ولی به نظرم اون چیزی که یکم سینما ازش رنج میبرد فیلم‌های خوب هستش که مردم باید با فیلم‌ها ارتباط برقرار کنن. به نظرم ما مشکل اساسیمون خب الان همچنان ما بلازه استانداردی سالن‌های مطلوب، یعنی تعداد سالن‌هامون هنوز مطلوب نیست، یعنی اگر ما بلاز جمعیتی هم بخوایم محاسبه بکنیم خب جمعیت ما مثل ترکیه است، ولی مثلا ترکیه 3700 تا سالن داره، ولی ما در بهترین شرایطش هم 600 تا سالن داریم. ولی خب اون چیزی که هست، ما خب سینمامون باید نیاز به فیلم هایی داره که بتونه با مخاطبش ارتباط برقرار کنه. خب بخش اصلی دیگریش اینه که ما بازار اقتصادی سینمامون روی فیلم های خارجی به خصوص سینمای آمریکا بسته. الو
بفرمایید آقای صادقی، صداتون رو داریم.
الو صدای من رو دارید؟
بله بله بفرمایید آقای صادقی.
بله عرض کردم که خب ما الان سینمای آمریکا رو هم در سینماهامون نداریم. در مجموع خب این وضعیتی که الان پیش آمده، خب ما در 6 ماهه اول بعد از کرونا، خب 2 سال کرونا بود، خب سینما اقتصادش به شدت صدمه دیده بود. 6 ماهه اول سال خب نسبتا بعضی فیلم ها بد نبودن، داشت رونقی توی گیشه ایجاد می شد که به این بحران های اجتماعی خوردیم. عملا در 3-4 ماه گذشته خب در تقریبا 3 ماه رو کسی جرئت نمی کرد فیلمش رو اکران بکنه. تو 1 ماه گذشته یا 2-3 تا فیلم هایی که اکران شدن به نسبه یواش یواش تونستن اعتماد مخاطب رو جلب بکنن، پای مخاطب به سینما باز بشه. باز داخل هفته هاشم خب به خاطری که مدارس بازه، حالا دلایل دیگر هم ممکنه داشته باشه، ولی الان این چیزی که از یک رونق نسبی داره صحبت میشه متعلق به 3 شنبه و 5 شنبه و جمعه است.
خب 5 شنبه و جمعه که خب همیشه بوده، 3 شنبه هم که به خاطر نیمبها بودن بلیت.
عرض میکنم نسبت به 4 ماه گذشته اگر میگیم از یک رونق بهتری برخوردار شده، اینکه 3 شنبه و 5 شنبه و جمعه داره سینما یه تکون خود. اونم دلیلش به نظرم به خاطر این 2-3 تا فیلمیه که اکران شدن، اینا تونستن اعتماد سازی بکنن، پای مردم رو به سینما باز کنن. البته شرط عادی نیست، ولی نسبت به گذشته یکمی بهتره.
آقای ساداتیان، این نکته‌ای که فرمودید در مقایسه شرایط حالا با دهه 60 و زمانی که ما جنگ تحمیلی رو داشتیم و خب طبیعتاً شاید بخوایم شبیه سازی بکنیم، واقعاً خیلی ها تو اون شرایط و تو اون بحران واقعاً دل و دماغ سینما رفتن نداشتن و شاید هم واقعاً، یعنی یه سری مخاطب رو ما اون زمان اینجوری نرفتن سالن، ولی طبق آمار و ارقام میبینیم که خب بیشتر از جمعیتی که ما داشتیم در سال بلیت فروخته میشده بابت هر یه نفر
تقریباً 1.5 برابر
بوده. بله تو صحبت‌های شما من یه گفتگویم از آقای سرتیپی می‌خوندم که باز با همین مقایسه دهه 60 رو گفته بودن که آقا این بحرانی که الان داشتیم قابل مقایسه حتی با اون موقعم نیست و اون زمان مردم سینما می‌رفتن. تو صحبتاتون این بود که آقا مردم با فیلم ارتباط برقرار می‌کردن اون زمان و الان ارتباط برقرار نمی‌کنند. یکم راجع به این میشه صحبت بکنیم که چرا الان مردم با فیلم‌ها ارتباط برقرار نمی‌کنن؟ چه اتفاقی افتاده؟ به فیلمساز برمیگرده، به مدیریت سینما برمیگرده، به شرایط سیاسی اجتماعی برمیگرده؟ یکم راجع به این عدم برقراری ارتباط مردم با فیلم‌های ایرانی دیگه، چون طبق آماری که هست واقعا تماشای فیلم برای مردم کم نشده، داره فیلم‌های دیگه‌ای جایگزین شده. این رو یکم برامون بیشتر توضیح بدین.
خب بالاخره پلتفرم ها وارد شدن، یک بخشی شاید یک بخشی از نیاز مردم رو خب مردم از طریق این سریال ها دارن تعقیب میکنن، ولی به نظرم سینما جایگاه خودش رو داره، چون سینما یه مرکز گردشگریه. خب شما ببینید الان چه خانواده ها چه بچه ها وقتی میخوان دور هم جمع بشن اولین جایی که کاندید میکنن برن سینماست. همونطور که اشاره کردی برمیگرده به اینکه ما چه نوع فیلم هایی رو نیاز داریم. خب سینما خب بخش غالبش بخش سرگرمیه، حتی فیلم هایی که داره از حوزه اندیشه هم سر حرف میزنه بازی بخشش اینه که اون بخش سرگرمیش هست، ولی افرادی که سینما میرن دوست دارن غیر از بخش سرگرمیش رو یه حرف هایی هم توی فیلم داشته باشه برای گفتن. با توجه به نظرم با توجه به معضلاتی که ما کشور باهاش مواجهه، به نظرم مردم انتظار داره حداقل یک کمی از این مسائلی که در جامعه به عنوان بحران‌های اجتماعی ازش یاد میشه بعد رو مثلا تو فیلم‌ها ببینه. یعنی مردم همینطوری که تو شبکه‌های اجتماعی دوست دارن که هنرمندا سمت سوی مردم رو بگیرن، سخنگوی مطالبات اونها باشن، حتما با این رویکرد از فیلم‌ها هم انتظار دارن که فیلم‌ها صرفاً سرگرم کننده نباشن، بلکه مسائلی هم در فیلم ها مطرح بشود که مردم تو جامعه هر روز اونها رو دارن به عینه میبینن، به عنوان یک بزه اجتماعی ازش نام برده میشه. خب الان ما میبینیم تو سالهای اخیر به محضی که یک فیلم میخواد یک تلنگر به یک معضل اجتماعی بزنه خب به سینمایی متهم میشه، حالا یا اجازه ساخت پیدا نمیکنه یا اگرم اجازه ساخت پیدا کنه توی پروانه نمایش دچار یه سری بلیات میشود. به همین دلیل بعضی فیلم ها رو خب من خودم که هم تهیه کنندم هم سال سینما داره هستم، خب واکنش های مردم رو میبینم توی سینما وقتی که میان چجوری بعض وقتا با یه چی نارضایتی از سینما میرن بیرون. ولی خب بعضی فیلم ها هم که حالا به صورت استثنا بعضی وقتا آمده تونسته نظر مخاطبش رو تامین بکنه، ما دیدیم که مردم چطوری از این جنس فیلم ها استقبال وافری داشتن و همین استقبال باعث شده که یک رونقی هم به سینماها وارد بشود. این که نوع جنسی رو که منظورم اینه که اگر تو فیلم ها باشه اون نقد اجتماعی یا طرح معضلات اجتماعی تو فیلم ها خیلی میتونه کمک بکنه که مبهای مردم رو با این طرح این موضوعاتتون به سینما باز کنه.
اینو اگه بخوایم بهش سهم بدین توی حالا دل یه سری عوامل کلی که داریم، یعنی همون بحث پلتفرما رو گفتین، این بحث رویکرد اجتماعی و حالا مخالفت هایی که با این جنس از فیلم ها میشه، حالا انگ های مختلف از سیاه نمایی بگیر حالا تا مسائل دیگه به این فیلم ها زده میشه، سهم این شاخص رو چقدر میدونید توی این عدم برقراری ارتباط مردم با فیلم ها؟
الان که ما معضلات اجتماعی ما خب بالاخره باید مثلا به هر چیز رو در زمان خودش بررسی کنیم. شاید یک زمانی مردم مثلا دوست داشته باشن فقط فیلم های مثلا سرگرم کننده مفرح شاد ببینن، ولی امروز که مسائل اجتماعی ما خیلی پررنگ شده، خب دیدیم در 3-4 ماه گذشته چه اتفاقی کف خیابون ها افتاد، خب طبعا مردم امروز از سینما انتظارشون بیشتر از اینی که برن یک فیلم سرگرم کننده ببینن. امروز من فکر کنم سهم این جنس فیلم ها چه در پلتفرم ها چه در فیلم های سینمایی به نظرم بالای 50-60% باید باشه
و شاید این استقبالی که از ملاقات خصوصی هم شد که حالا یه فیلم تلخ اجتماعی هست خودش این رو ثابت بکنه توی این شرایط.
قطعا قطعا همینطوریه. بالاخره ما باید بر اساس واکنش مردم ارزیابی کنیم. شما ببینید که خب همه میگفتن حال مردم خوب نیست، فیلم‌های تلخ اجتماعی که اینطوری معضلات رو داره مطرح میکنه شاید مثلا این روزها مورد پسند مردم واقع نشه، ولی همچی که اشاره کردید خب ملاقات خصوصی به نظرم تونسته یواش یواش جایگاهش رو پیدا کنه. آخه ما موزن اصلیمونم